بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 500، روز سه‌شنبه، مورخ 28/93.
و علی اهل بیته طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. حکم دوم، در محل بحث این است که پولی رو که ورثه به وصی داده اند وضعیت این پول چگونه است؟ فرض این است که نمی دانیم پول رو در استیجار مصرف کرده است یا بدل او رو، یا وصی پول رو بالا کشیده. بالاخره وضع این پول چگونه است؟ ورثه میت در مقابل این پول چه کنند؟ مسئله اینجا دو صورت و دو فرض پیدا میکنه. فرض اول این است که این پول عینش موجود نیست. مثال زدیم، صندوق امانات وصی رو بررسی میکنن، میبینن عین این پول نیست. فرض دوم این است که عین پول موجود است. اما فرض اول که عین پول در ید وصی موجود نیست، که انه ای پول مصرف شده است، مهم این است که اگر زمان وصی رو به دلیلی ثابت کردی، وصی در مقابل پول گرفته ضامن بود، لا محال نتیجه میگیریم پس وصی مدیون است، خودش مرده است، حق مطالبه از ورثه او وجود دارد. اگه کسی دینی داشت از دنیا رفته بود، ورثش باید ترکه داشت، دینو از ترکش پرداخت کنه. و دقت کنید، ممکن است کسی توهم کند که حدیث علی الید ما اخذت حتی تعدی زمان وصی رو ثابت میکنه. وصی پول رو اخذ کرده است، این مأخوذ رو ضامن است، مگر این که ادا کرده باشه که اداش به استیجاره. پس زمان وصی رو با حکم حدیث علالیت ممکنه کسی بگه اثبات میکنه. این توهم فاسد است، به خاطر اینکه در باب وصیت نصوصی داریم که مقتضای این نصوص این است که ید وصی ید امانی است، زمان نداره. پس بنابراین از تحت حدیث علل ید ما اخذت وصی خارج است، چون یدش ید امانی است. بعدن شک میکنیم آیا تعدی و تفریط کرده این وصی، یا تعدی و تفریط نکرده؟ چون شبهه مصداقیه داریم بقاءً که ید وصی امانی بوده است یا امانی نبوده، به حدیث علل ید یا به ادله امانی بودن ید وصی نمیتونیم استناد کنیم، چون شبهه مصداقیه هر دو هست. شک میکنیم آیا وصی زمان داره؟ تا به دنبال مطالبه از ورثه و اموال او باشی، یا ضامن نیست، اصالت و عدم زمان، اصالت و براعت ذمه وصی از زمان. میگه وصی ضامن نیست، لذا در این صورت ورثه میت دلیلی حجتی بر زمان وصی ندارند. بنابراین حق مطالبه پول رو از ورثه وصی نخواهند داشت. ممکنه در واقع واقعا این پول خورده باشه وصی، بالاخره واقع دو احتمال داره، یا واقعا تو استیجار خرج کرده یا نه پول رو بالا کشیده، یکی از این دو احتمال، ولی راه اثبات برای احد الاحتمال این نیست. خوب دقت کنید، بعضی از آقایان اینجا برای عدم زمان وصی به ادله این که ید وصی ید امانه است تمسک کردن. ما گفتیم حدوثاً به ادله میشه تمسک کرد، اما بقاعاً جای تمسک به اون ادله نیست. شک داره، 50-50 احتمال داره مال رو بالا کشیده، احتمال داره مصرف کرده باشه، شک داریم بالاخره یدش ید عدوانی شده یا ید امانی. بقاعا نمیتونیم به حدیث علالیت تمسک کنیم، زمانش ثابت کنیم، و نمیتونیم به ادله امانی بودن ید وصی تمسک کنیم، عدم زمانش ثابت کنیم. شبه مصداقیه ی ادله است. بنابراین دستمون از ادله کوتاه است، نوبت میرسه به اصول عملیه. شک داریم این آقای وصی بالاخره زمان داره یا زمان نداره، اصالت و براءت ذمتی عن زمان ثابت میکنیم. فرقی نمیکنه شک که در حکم تکلیفی داشته باشیم، اصالت البراءه جاریست، شک که در حکم وضعی داشته باشیم، اصالت البراءه جاریست. اصالت و براءت ذمت الوصی عن زمان، میگه وصی ضامن نیست، وقتی ضامن نبود ورثه میت حق مطالبه نداره. این در صورتی است که پول نباشه، خب باشه دیگه، متضرر بشن دیگه، چاره ای نیست دیگه، چاره ای نیست. لذا باید از اصل دوباره برگردن، اگه حجت الاسلام پول رو بردارن از اصل، یه حج دیگه برای میت بدن برای میتشون، چون فراغ ذمه او مسلم نیست. تو حکم اول بیان کردیم در این حکم هم چاره ای ندارن بالاخره. بله ممکنه در واقع متضرر بشن، ولی چاره ای نیست، بالاخره راهی جز این نیستش. چطور حالا آقا بگم بعدم بدی چی؟ کدوم اصالت الاشتغال؟ خوب دقت کنید، اصالت الاشتغال به ذمه‌اش بوده است، شما استصحاب میکنید بقای اشتغال رو. این در اشتغال ذمه وصی به چی؟ خب بگی دیره؟ یعنی انجام و انجام داده یا انجام نداده است. خب درسته؟ آیا شما می توانید وصی رو مخاطب به این خطاب قرار بدید؟ انجام داده یا انجام نداده؟ نمیتونید وصی رو مخاطب به این خطاب قرار بدید. ضمن اینکه ید وصی ید امانی است، حدوثش و اون حدوث که ید امانی هست دیگه مسئله رو تمام میکنه. شما بفرمایید. چطور؟ اصل جاری نمیشه این اصل. اگه مقصود این اصل سببی مسببی اصلیست که آقا میگن این اصل اصلا قابل جریان نیست، یعنی نتیجه نمیده اینجا برای ما، فایده نداره برای ما. شما اشتغال ذمه وصی رو ثابت کنید، شما زمان رو باید ثابت کنید، نه اشتغال ذمه رو. اشتغال ذمه وصی دردی رو برای شما دوا نمیکنه الا مع کونه مثبتا. اشتغال ذمه او برای زمان کاری نمیکنه، اشتغال ذمه او برای خودش تکلیف میاره، اما زمان شما رو ثابت نمیکنه. اشتغال ذمه او هست به این مسئله، پس ضامن است؟ نه، اشتغال ذمه زمان رو ثابت نمی کنه. اون چه مهمه اول بحث گفتیم، شما باید اثبات کنید وصی ضامن است. اگه وصی ضامن بود شما حق مطالبه دارید، اگه وصی ضامن نبود شما حق مطالبه ندارید. اشتغال ذمه وصی است به 50 سال نماز و روزه، پس شما حق مطالبه دارید؟ مگر جو اشتغال ذمه کسی است شما حق مطالبه دارید؟ اشتغال ذمه مطالبه رو ثابت نمی کنه. اون چه مطالبه ورثه میت رو ثابت می کنه زمان وصی است. زمان وصی رو ثابت کنید شما. به چی میخواید ثابت کنید زمان وصی رو؟ به حکم علالیده ما اخذت حتی تعدی ادله وصیت، میگه حدوثش ید امانیست تخصصا یا تخصیصا از تخت علالیت خارجه. بسیار خوب، میخواید ثابت کنید عدم زمان رو به حکم امانی بودن، فایده نداره بقاهن چون شک دارید، میشه شبهه مصداقی است. میخوای ثابت کنید زمان رو، اینم به حکم ادله خاصه نمیشه. نه، اشتغال ذمه معناش بدهکاری نیست. اشتغال ذمه معناش اینه که او باید استیجار بدهد مثلا، ولی بدهکاری به ورثه میت نیست. زمان او رو ثابت نمی کنه، شما باید زمان رو ثابت کنید. اگه زمان رو ثابت کردید مسئله تمامه، و الا فلا شک که در زمان داریم اصالت البراءه محکم است. صورت دوم این است که این پول در ید وصی باقی بوده است. در این صورت تقریبا وضعیت روشن است و اختلافی هم نیست، جز در یک موردش که بعداً اشاره میکنیم. اختلافی نیست در این که اگر عین پول باقی است ورثه میت حق مطالبه عین پول رو از ورثه وصی خواهند داشت، به خاطر این که فرض این است این پول امانت بوده نزد وصی تا در مصرف خاصی صرف کنه، بقای پول و امانت کاشف از این است که این امانت در اون مصرف خاص صرف نشده است. حالا الان اشاره میکنیم به جز یک صورت، همون صورت صورتیست که بحث عین پول اشاره میکنیم. دقت کنیم، وقتی پول باقیست این بقا کاشف از این است که این پول در مورد وصیت مصرف نشده است، لذا بر ورثه میت جائز بلکه لازم است این پول میت رو از ورثه وصی بگیرن و در مصرف خودش خرج کنند. خوب دقت کنید، سایر فقها غیر از حضرت امام مسئله رو تا اینجا تمام میکنن و استثنایی ندارن. حضرت امام در حاشیه عروشون و ها کذا در تحریر الوسیله یک صورت رو استثنا میکنن و با تردید میخوان بفرماین در یک صورت اگر پول هم باقی باشه ممکنه بگیم ورثه میت حق مطالبه نداره. برای توضیح این صورت عرض میکنیم در باب وصیت گاهی ورثه در تقسیم اموال میت عینی رو به وصی میدن، این زیاد اتفاق میفته، میگن این عین رو در مورد وصیت خرج کن. میت عالم وصیت کرده، کتاباشو در اختیار وصی میگذارن، میگن وصیت کرده دو تا ختم قرآن، وصیت کرده یک سال نماز و روزه، وصیت کرده یک حج مستحبی، وصیت کرده یک حج واجب، این کتابا بردار با این کتابا یک حج براش بده، وصیتش تنفیذ کن. ظرف باقی مونده از میت، ظرفاشو برمیدارن میدن به وصی، میگن آقای وصی در تقسیم این ظرفا رو بردار، در این مورد وصیت این سلسش میشه، این ظرفا اینا رو بردار خرج کن مثلا. این زیاد اتفاق میفته هستش. دقت کنید در این موارد که عین در اختیار وصی قرار میگیرد، وصی چند راه برای استیجار داره، میتونه عین این اموال رو در اختیار اجیر بگذاره. این کتابا یک سال نماز بخون برای میت، این کتابا برو مکه مثلا، میتونه عین رو بفروشه پولشو به اجیر بده، میتواند عین رو خودش تملک کنه و بابت استیجار به اجیر پول بده. وصی کتابا رو برای خودش بر میداره، مورد استفادهش هست، پول کتابا رو به اجیر میده، میگه تو با این پول مکه بود. حضرت امام میفرمایند اگر وصی فرض کنید عین رو در اختیار گرفت و این عین رو وصی در دست خودش عامل معه معاملت الملکیه، دیدن وصی با این عینی که در اختیار گرفته است معامله ملکیت میکنه. ورثه میت ماشین میت رو دادن به وصی، گفتن آقای وصی با این ماشین یک حج استیجاری برای میت بده. بعد از 5 روز دیدن وصی سوار این ماشین میشه، زن و بچه‌ش با این ماشین این بر اون بر میبره، ماشین رو دست پسرش امانت میده، دست دوستش امانت میده، سویج ماشین میده به رفیقش، بیا با این ماشین این کار رو انجام بده و امثال زاله. اینا علامت ملکیت است، اینا معامله با این عین است، معامله ملکیت. خوب دقت کنید حضرت امام میفرمایند اگر عین وجه یا عین خارجی دست وصی بوده است، وصی با این عین در زمان حیات معامله ملکیت می کرده است. ها حالا مرده است، عین باقی است. در این صورت لا یبعد که بگوییم ورثه میت حق اخذ این عین رو از ورثه وصی نداشته باشه. دلیل بر این مدعا این است که ولو وصی به مجرد اخذ مال و کون المال فی یده، این ید وصی اماره ملکیت نیست، چون میدونیم یدش ید امانیست، ماشین دستش امانت است. اما اگر به همراه این ید وصی با این عین معامله ملکیت داشت، این ید وصی بدین گونه اماره این است که ماشین ملک وصی است، لذا به قاعده ید اینجا تمسک میکنیم. همچه یدی علامت ملکیت هست، نتیجه میگیریم این ماشین ملک وصی شده است، ورثه میت حق اخذ ندارد. و این قاعده ید باعث میشه استصحاب بقای این ماشین در ملک مالک اول که اون میت باشه محکوم بشود. درست اون استصحاب فرض میشه، قبل از تنفیذ وصیت این ماشین ملک اون میت بوده است، شک داریم آیا از ملکش خارج شده یا نه، استصحاب بقای ملک در مالک اول میگه ملک اوست، ولی قاعده ید اینجا میاد حاکم بر این استصحاب است. خونده ایم در اواخر بحث استصحاب در کفایه، خونده ای در ما بعد الکفایه، ما بحثاشو در اصول داشتیم دیگه، اگه تعارض بین قاعده ید و استصحاب شد قاعده ید مقدمه. امام میفرمایند اینجا این قاعده ید اماره ملکیت است، لذا نتیجه میگیریم که طبق این قاعده ید این ماشین ملک وصی شده است، استصحاب بقا ملک در ملک مالک اول محکوم است، جای جریان اون استصحاب نخواهد بود، لذا در این صورت میگوییم ورثه میت حق اخذ از ورثه وصی رو ندارن. فرقش چیه؟ ما عین رو دقت کنید، ما عین رو که بحث کردیم برای که مسئله خوب تصویر بگیره، و الا در غیر عین میفرض تصویر داره. شما پول رو ممکنه، این پول رو که وصی گرفت پول تو صندوق اماناتش باشه، به جای این چک بده یه پول دیگه، این 10 میلیون تومانه به جای این چک بده یه پول دیگه. خب این بحث اینه. در این صورت که امام اگه این احتمال باشه فایده نداره، امام نمیخوان بفرمان در این صورت یعامل و با این پول معامله ملکیت، نه، اینجا امام میفرماین کون فلیت اماره ملکیه نیست، در صورتی که وسیع عامل معه معاملت الملکیه، این ید اماره ملکیت میشه. لذا این در این تصویرش بهتره، در وجه همین وجود داره، این وجه تو صندوق اماناتش هست، یک کسی آمده بهش گفته آقا من 10 تومن پول دستی ازت میخوام، یکی نمیتونه پول دیگری رو به فرد آخر در اختیار فرد آخر قرار بده، مگر اینکه بگیم تبدیل کرده است. اینجا اگه معامله ملکیت کرد با این پول، یعنی آمد همین پولی رو که از ورثه میت گرفته امانت داد دست شاگرد مغازه‌اش، دست شریف خودش، معلوم میشه عامل معه معاملت الملکیه. در عین روشن‌تره، مثال ما در عین زدیم، ماشین دستشه، ماشین رو میدن به وصی، آقا با این ماشین برو اجیر بگیر برای میت، تارتن ماشین رو میره بنگا میگذاره برای فروش، تارتن ماشین رو میره تو پارکینگ خانهش میگذاره درم قفل میکنه، این یدش امانی اماره ملکیت نیست. اما تارتن با این ماشین یعامل و معاملت الملکیه، ماشین رو میده دست بچهش، خودش سوار میشه، زن و بچهش سوار میکنه، با این ماشین مسافرت میره، اینا امام میفرمان اماره ملکیت است. اگر وسیع عامل مع پول معامله ملکیت، لا یبعد بگیم یدش اماره ملکیت است. وقتی یدش اماره ملکیت بود، بر او استصحاب مقدم است، پس این ماشین ملک وسیع است، ورثه میت حق مطالبه از او نخواهند داشت طبق قاعده ای. دقت کنید، خدا خیرت بده، اگه این پول رو در اختیار طرف گذاشت از کجا معلوم کلیه؟ اگه در اختیار طرف گذاشت این پول رو، میخوام بگیم مثال تصویر داره، ممکنم کلیه فی الذمه باشه در موردی، ما استیحاش اونو نداریم، ولی اینم در عینم تصویر داره، آقا با این پول یک حج برای میت ما بگیر، با این پول یک حج بگیر، ظهورش چیه؟ ظهورش اینه که با اینه این پول دیم. حالا دقت کنید، حضرت امام پس از این که در این صورت لا یبعد که ورثه میت حق اخذ نداشته باشند، سپس اضافه می کنند علی اشکال دایب اد، مسئله اینجوری باشه، اما مسئله خالی از اشکال نیست. وجه اشکال این است که چنان که در مبحث قاعده ید علی ما به بالی در مباحث اصول هم ما به تفصیل متعرض شدی، اگر ید کسی مسبوق بود به ید امانی یا ید عدوانی، مثلا منزلی در دست زید اجاره بود، ظرفی در دستش عاریه بود، یا ماشینی رو دزدیده بود، ثم با این اعیان معامله ملکیت کرد، گو خانه اجاره‌ای ملک منه، خریدم این خانه رو، ظرف عاریه‌ای رو خریدم دیگه، حالا مال منه. ماشین دزدی رو پولش دادم، الان مال من است. اگر یدی مسبوق به امانیت یا عدوانیت بود، ثم ذل ید معامله ملکیت کرد، ادعای ملکیت کرد قولا یا عملا، آیا این ید اماره ملکیت است یا اماره ملکیت نیست؟ جمعی از محققین و به نظر ما کما هو الحق، این ید اماره ملکیت نیست، وجهش این است که قاعده ید و این که اماره ملکیت است دلیل لفظی مطلق معتبر نداره. دلیل لفظی معتبری که دلیل لفظی مطلقی که وجود داره روایت حفص ابن قیاس، در سندش قاسم ابن یحیاس، قاسم ابن یحیی تعارض بین عادل و مرجح است. لذا این که قاعده ید اماره ملکیت است نص خاص معتبر نداری. ما هو المهم سیره عقلا و سیره متشرعه است، نسبت به یدی که حالت سابقش مجهول است، نمیدونیم چجور در دست این آقا بوده است، قاعده ید جاری است، اماره ملکیت است. اما اگر یدش مسبوق به امانیت یا عدوانیت است، اجاره بوده دستش، حالا میگه من مالکم، دزدی بوده حالا میگه من مالکم، آیا این ید هم اماره ملکیت است؟ این اول کلام است. ما دلیل بر اثباتش نداریم. لذا در این صورت در محل نزاع ما دست وسیع این ماشین امانت بوده است، عامل معه معامله ملکیت، به صرف این ید وسیع و این که عامل معه معامله ملکیه، این رو ما اماره ملکیت بگیریم؟ ابدا، این دلیلی برش نداریم. لذا استصحاب بقای ملک در ملک مالک اول حاکم نداره، اون استصحاب جاریست. در همین صورت هم به نظر ما ورثه میت حق اخذ این عین رو از ورثه وصی خواهند داد. پس این صورتی که امام فرمودن لا یبعد علا اشکالن، این لا یبعد امام و چش معلوم شد. آیا میتونیم قاعده ید رو مطلق بگیریم شامل این گونه عیادی هم بشود یا نه؟ این اول کلامه، اگر اول کلام بود دیگه این ید اماره ملکیت معلوم نیست باشه، لذا استصحاب بقاء ملک در مالک اول محکمه. هازا تمام الکلام در مسئله 12. مسئله 13 دو فرع رو متعرض میشن، خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بفرمایید. صلی الله علی محمد. چطور؟ چی؟ او درست معامله عین نداره، اما می توانیم ما اماره ملکیت بگیریم بقای عین رو؟ این به این نقطه اخیر مربوط میشه. پول اگه در دست این آقای وصی هست، آیا می توانیم این پول تو گاو صندوقش هست، آیا می توانیم این رو اماره ملکیت بگیریم با اینکه یدش مسبوق به ید امانیست؟ این اول کلامه. به چه دلیل ما باید بتوانیم مالکیت او رو به حجت شرعیه ثابت کنیم؟ تنها حجت شرعیه قاعده یده، چون در دست وصی است پس مالک است. امام میفرمان اگه در دستش بود عامل معه معاملت الملکیه، اینجا قاعده ید جاری است. ما میگیم این قاعده ید مسبوق به امانیته، قاعده ید اطلاق نداره. اگه حدیث حفص بن قیاس قبول کردید، اگه روایت دیگر قبول کردید، من استولا علی شیء فهو له، و این رو مطلق دانستید، میگیم بله استولا علی المال فهو له. ولی اینجوری نیست، ید ید امانیه، یه امانت بوده دستش. اگه امانت تبدیل به ملکیت شده دلیل میخواد، قاعده ید هم دلیل نمیشه اینجا. وقتی دلیل نداشتیم استصحاب بقای ملک در ملک مالک اول میشه، چه عین باشه چه پول باشه. لذا دیگه این استثنای امام هم وجه نخواهد داشت. نه اونم که بحثاش قبلا کردیم، چطور اصالت الصحه رو چی میخواد؟ بله اصالت الصحه به معنای این که مسلمون گناه نمی کنه، خب اون ثمره فقهی نداره، اون سوء ظن نداشته باشید. اصالت الصحه دوم به چه معناست؟ اول کلام این بقا، این بقا در دست میت اول کلام، بقا در دست میت چی؟ نه نه، این تصرف نیست. ممکنه تغییر کرده باشد، مال خودش شده باشه، ممکنه مال غیر باشه، ممکنه چنین باشه. اصالت و صحه باز نمیتونه اینجا ثابت کنه. خیلی باشه، چون ادعایی
که اصلا ممکنه خود وصی من رو مباشرتا انجام
داره، این هم یه احتمال بلا شد کنه، یه احتمال هم داره.